سلام و روز بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حملات اخیر بر پلیس را کار گروه دولت اسلامی یا داعش خوانده است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما در کنار گزارش ها. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا نشر خواهند شد. در تبلیغات خبری جهان مشنوید که پلیس فرانسه پس از حملات پاریس بیش از 150 حمله را بالای اسلامگرایان مظنون در سراسر این کشور انجام داده است. و به گزارش رسانه های کره جنوبی، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان این هفته به کره شمالی سفر می کند. پیش از همه تحولات خبری افغانستان با فریبا واحدی.
سرپرست وزارت دفاع میگوید که افغانستان به تنهایی با تروریسم مبارزه نمیتواند. کمیته گزینش احتمالاً هفته آینده آغاز به کار کند و فعالان جامعه مدنی در بلخ از افزایش خشونت‌های جنسی علیه زنان شکایت دارند. تفصیل خبرها. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای مبارزه با تروریسم به یک اجماع منطقوی نیاز است. محمد معصوم استانگزه امروز در یک نشست که در رابطه به نحوه تطبیق موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در کابل برگزار شده بود گفت که افغانستان به تنهایی قادر به مبارزه با تروریسم نیست. آقای استانگزه همچنان گفت که یک سلسله موارد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا عملی شده و بقیه مواردان همچنان تطبیق خواهد شد. در عین حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان در این نشست گفت که به دلیل عدم تطبیق موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا جنگ در افغانستان شدت گرفته است. مسئولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگویند امیدواری ها موجود است که در هفته آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کند. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون امروز در نشست با فعالان جامعه مدنی گفت با تعویق افتادن بیشتر کار کمیته گزینش به ضرر حکومت افغانستان و انتخابات آینده کشور است.
امیدواری های است که در هفته آینده اینا به کارشان آغاز کنند و یک بار دیگر تاکید میکنم اگر به هر عنوان کار کمیته گزینش به تعویق میافتد تمام کار ما پر سوال میره، انتخابات به تعویق میفته.
کمیته گزینش با داشتن 7 عضو چند پیش به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل شد. این کمیته وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون انتخاباتی بر جمهور پیشنهاد کند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور ناوقت روز شنبه در نشست خبری گفته است که هیچ مشکل برای آغاز کار کمیته گزینش موجود نیست و تنها رایزنی ها به خاطر نقش فعالان مدنی در این کمیته جریان دارد. وزیر خارجه افغانستان میگوید که به اساس آخرین ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال جاری میلادی 146,000 افغان کشور را به قصد اروپا ترک کردند. صلاح الدین ربانی که امروز جهت ارائه پاسخ در خصوص مشکلات پناهجویان افغان در خارج از کشور به جلسه استجوابی ولسی جرگه خواسته شده بود گفت که از این میان بیش از 80,000 تن در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. در عین حال سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان که نیز به جلسه ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت به خاطر اینکه مانع مهاجرت افغانها به خارج از کشور شوند برنامه های وسیع را روی دست دارند. و علمای دین و فعالان جامعه مدنی در بلخ میگویند که ناامنی ها سبب شده که خشونت های جنسی علیه زنان در شمال کشور افزایش یابد. آنان در یک نشست مشترک که به خاطر بررسی عوامل خشونت های جنسی برگزار شده بود از حکومت خواستند از افزایش خشونت علیه زنان جلوگیری کند. فعالان جامعه مدنی بلخ میگویند که مردم در مناطق دورافتاده به آگاهی آمن نیاز دارند و این وظیفه ملا امامان است که مردم را از حقوق زنان با خبر سازند. و حالا تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را امید مرزبان پیشکش می کند.
با عرض سلام و روز بخیر. به نقل از مانوئل والز صدر اعظم فرانسه گزارش شده که پلیس این کشور پس از حملات پاریس بیش از 150 حمله را بالای اسلامگراهای مظنون در سراسر فرانسه انجام داده است.
منابع پلیس امروز گفتند حملات قبل از طلوع آفتاب منتج به دستگیری چند تن شده و پلیس در این جریان یک ذخیره‌گاه اسلحه را نیز کشف کرده است. عملیات پلیس برای دستگیری افراد دخیل در حملات سه روز پیش در پاریس هنوز هم جریان دارد. شب جمعه تندروان بالای یک استادیوم ورزشی، سالن کنسرت، بارها و رستوران‌ها حمله ور شدند و 132 نفر را کشتند. سپس مسئولیت این حملات را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفتند. پس از کشته شدن حداقل 132 نفر در حملات هماهنگ شده شهر پاریس، رهبران جهان یک بار دیگر متعهد شدند که بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه کنند. انتظار می رود رهبران 20 کشور صنعتی جهان امروز در جلسه G20 بیانیه مشترک را در باره مبارزه با تروریسم نشر کنند. امروز آخرین روز نشست کشورهای عضو گروه G20 است که در جنوب ترکیه برگزار شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که این نشست پیام جدی را در مبارزه با تروریسم به همراه خواهد داشت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم گفته است که یکی از تعهدات اصلی اشتراک کننده های جلسه G20 از بین بردن شبکه های مالی تروریسم است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات پاریس را حمله بالای دنیای متمدن دانسته و گفته که واشنگتن برای دستگیری مسئولان این حملات با فرانسه یک جا کار میکند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته دنیا تنها زمان میتواند تهدید تروریسم را مهار کند که جامعه جهانی همه فعالیت های خود بر ضد تروریسم را هماهنگ سازند. دور دوم انتخابات محلی در اکثر نقاط اوکراین برگزار شده است. اوکراینی ها دیروز در کیو و 28 شهر دیگر اوکراین به مراکز رای‌دهی رفتند تا شاروال ها و اعضای شوراهای محلی خود را انتخاب کنند. مقام های برگزار کننده انتخابات می گویند که 34% افراد واجد شرایط رای‌دهی در این انتخابات شرکت کردند. نتایج اولیه نشان می دهند که ویتالی کلیچکو سیاستمدار و ورزشکار معروف اوکراینی به حیث شاروال کیو برگزیده شده است. در این حال نتایج غیر رسمی دور نخست انتخابات که در 25 ماه اکتبر برگزار شد نشان می دهند که حکومت رئیس جمهور پترو پروشنکو می تواند اقتدار خود را در غرب اوکراین و مناطق مرکزی این کشور حفظ کند. اما در شرق و جنوب مردم به گروه مخالف دولت که توسط طرفداران ویکتور یانوکوویچ به وجود آمده است رأی بیشتر دادند. یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین که یکی از طرفداران روسیه است در نتیجه تظاهرات چند ماهه سال گذشته از قدرت برکنار شد. در شبه جزیره کریمیا که سال گذشته به روسیه الحاق شد و در بخش‌هایی از دونتسک و لوهانسک ایالت‌هایی که توسط جدایی طلبان حامی روسیه کنترل می‌شوند انتخابات برگزار نشد. و به گزارش رسانه‌های کره جنوبی بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان همین هفته به کره شمالی سفر می‌کند. خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک منبع ارشد سازمان ملل متحد این خبر را نشر کرده است، اما منابع رسمی سازمان ملل از سخن گفتن در این باره خودداری کردند. با گزارش یونهاپ احتمال دارد که بان کی‌مون در این سفرش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. تاریخ مشخص این سفر تا حال روشن نیست. اگر این سفر انجام شود، بان کی‌مون نخستین سرمنشی سازمان ملل متحد خواهد بود که پس از سال 1993 به کره شمالی می‌رود.
با تشکر از امید مرزبان و فریبا واحدی که از سوالات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساختند، حالا ساعت 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه رئیس اجرایی حکومت افغانستان حملات اخیر بر پاریس را کار گروه دولت اسلامی یا داعش می دانند.
خطری که امروز افغانستان در تهدیدش قرار داره و در تمام دنیا امروز سرایت کرده متاسفانه.
هشدار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، کار کمیته گزینش باید به زودی آغاز شود.
اگر به هر عنوان کار کمیته گزینش به تعویق میفته، تمام کار ما و زحماتی که از ما اثر به طرف کشیده شده زیر سوال میره.
اطمینان هیئت اعزامی حکومت به ولایت غور که قضیه سنگسار رخشانه با جدیت دنبال خواهد شد.
آمدیم راجع به سنگسار کردن ایر شما باید بفهمین که ای دین نیست، ای اخلاق نیست، ای خشونت است، ای رذالت است.
در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. تشدید حملات فرانسه علیه داعش در سوریه. به دنبال حملات تروریستی پاریس فرانسه بزرگترین عملیات هوایی را علیه داعش به اجرا گذاشت. در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و یک قریه هزار صدا نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حملات اخیر بر پاریس را کار گروه دولت اسلامی یا داعش می‌خواند. عبدالله عبدالله می‌گوید خطر که افغانستان را تهدید می‌کند امروز با تمام دنیا سرایت کرده است و امروز در جلسه شورای وزیران یک بار دیگر تأسف و همدردی حکومت و مردم افغانستان را به آسیب دیده‌های حملات پاریس ابراز کرد. رئیس اجرایی همچنان روی وحدت و آگاه شدن مردم برای مبارزه با این توطئه‌ها در افغانستان تاکید ورزید. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند پیش از این مقام‌های افغان چندین بار در مورد تهدیدات داعش نگرانی نشان دادند، اما این بار رئیس اجرایی حکومت به خاطر دفع این تهدیدات بر تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان تاکید می‌کند. آقای عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران با اشاره به حملات خونین اخیر در پاریس گفت تهدید داعش تنها محدود به افغانستان نیست.
نشان می‌دهد که خطری که امروز افغانستان در تهدیدش قرار داره و در تمام دنیا امروز رعایت کردم متاسفانه و فقط چیزی که میتونه ما را در مقابله با این تهدید یاری کنه به یاری خداوند بزرگ و وحدت ملت ما و حمایت از نیروهای امنیتی ما.
شب شنبه هفته جاری چند حمله پلان شده انتحاری که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است در شهر پاریس مرکز فرانسه رخ داد که این حملات بیش از 130 کشته و حدود 350 زخمی بر جا گذاشت. حکومت افغانستان نیز با توجه به تهدیدات داعش در برخی ولایات کشور به خصوص ننگرهار عملیات‌هایی را آغاز کرده و مسئولان ولایت ننگرهار گفتند که در 3 ولسوالی این ولایت تلفات سنگین را به این گروه وارد کرده است. گروه داعش یک پدیده جدید در افغانستان بوده و در شماری از ولایات این کشور فعال است. با توجه به اختلافات موجود در برابر داعش در افغانستان، این گروه هنوز هم تلاش دارد تا برای خود جای پا پیدا کرده و فعالیت‌های خود را گسترش بدهد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان نظامی افغان تاکید می‌کنند که برای مقابله با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در کشور باید روحیه نیروهای امنیتی افغان بلند برده شود. جنرال عتیق الله امرخیل می‌گوید اگر حکومت صفوف نیروهای امنیتی را تقویت نموده و این نیروها را با سلاح‌های پیشرفته تجهیز نماید، جلوی فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور گرفته می‌شود. وای میگوید این برای تقویت نیروهای امنیتی ما تبلیغ و بلند بردن مورال آنهاست، ولی چیزی که سبب بلند بردن مورال آنها میگردد داشتن اسلحه، تجهیزات و قوادهای هوایی میباشد که سبب پیروزی شده و باعث آن میگردد که ما جنگ را به خوبی به پیش ببریم. گروه داعش چند سال قبل در سوریه و عراق عرض وجود کرده و در حال حاضر بخشهایی از این کشورها را در کنترل خود دارد. در سوریه امریکا و حالا فرانسه در برابر این گروه عملیات های جدی را آغاز کردند. کارشناسان امور تاکید می کنند که داعش در افغانستان یک پدیده جدید است و پیش از آن که در اینجا برای خود پناهگاه ایجاد کرده و فعالیت های خود را گسترش بدهد، باید در برابر آن اقدامات جدی صورت گرفته و از بین برده شود.
از اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان شنیدین که گفته است حملات اخیر بر شهر پاریس پایتخت فرانسه توسط گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته. عبدالله عبدالله گفته که خطر که افغانستان را تهدید می کند امروز به تمام دنیا سرایت کرده است. بعد دنبال حملات تروریستی پاریس که 132 قربانی گرفت، فرانسه بزرگترین عملیات هوایی را علیه داعش به اجرا گذاشته است. در این حال مقام‌های فرانسوی تلاش‌های خود را برای دستگیری مظنونین حملات پاریس ادامه می‌دهند. در همین حال استخبارات عراق گفته که به ائتلاف بین‌المللی که فرانسه هم عضو آن است، از وقوع حملات پاریس هشدار داده بود. در داخل فرانسه پلیس این کشور پس از حملات پاریس بیش از 150 حمله را بالای اسلامگرایان مظنون در سراسر این کشور انجام داده است. از تازه ترین ها در مورد پاریس در ادامه امین برنامه بشنوید. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بله، برنامه اول از ساعت خبری تا حدود 46 دقیقه دیگر به زبان پشتو آغاز خواهد شد و ساعت 5 برنامه دری ساعت خبری را فراموش نکنید. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هشدار میداد که در صورت تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش، تلاش این کمیسیون زیر پرسش خواهد رفت و برای حکومت افغانستان زیان بار خواهد بود. صدیق الله توحیدی، معاون این کمیسیون، در نشست امروز در کابل تاکید ورزید که هیچ گونه بهانه‌ای برای تأخیر این کمیته وجود ندارد. در این حال، شماره از فعالان مدنی و ناظران انتخابات میگویند که حکومت عمدن تلاش می‌ورزد تا این کمیته کارش را در آوردن اصلاحات آغاز نکند. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته که برای آغاز کار کمیته گزینش تأخیر در کار نیست. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه حکومت برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر آغاز کار کمیته گزینش تاکید می‌ورزد، اما زمانگیر شدن آغاز کار این کمیته پرسش‌هایی را در میان همگان به میان آورده است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هشدار می‌دهد که در صورت تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش، تمامی تلاش سماه گذشته این کمیسیون زیر پرسش خواهد رفت. صدیق الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، روز دوشنبه در نشست مشترک زیر نام سناریوی انتخاباتی با اعضای جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی گفت که این تأخیر برای حکومت نیز زیانبار است.
ما یک بار دیگر تاکید میکنیم در صورتی که فرمان تقنینی توشیح شده باشه، فقط نیاز است که از اعضای بلندپایه حکومت کاری کمیته را آغاز کنند. امیدواری های است که در هفته آینده اینا به کارشان آغاز کنند. و یک بار دیگر تاکید میکنم اگر به هر عنوان کار کمیته گزینش به تعویق میفته، تمام کار ما و زحماتی که دهی از مای اثر به طرف کشیده شده زیر سوال میره، انتخابات به تعویق میفته و این به ضرر حکومت است و به ضرر مردم افغانستان است.
این در حالی است که ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، دو روز پیش گفته است که برای آغاز کار کمیته گزینش تأخیری در کار نیست، اما به علت شکایت فعالان مدنی از بهر عدم عضویتشان در این کمیته، آغاز کار آن زمانگیر شده است. حال کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی این همه را اتهام به اعضای جامعه مدنی میداند و میگوید تمامی اعضای 7 نفری این کمیته برای رئیس جمهور معرفی شدند و اعضای این کمیته باید هر چه زودتر کارشان را آغاز کنند. کمیته گزینش 7 عضو دارد که اعضای آن از نهادهای چونستر محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اصلاحات اداری، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و 3 نماینده نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها برگزیده شدند. این کمیته پس از آغاز به کارش 21 تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و 15 تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی خواهد کرد. و رئیس جمهور از این میان 7 تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گمارد. با این همه، شماری از فعالان جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی می‌گویند تأخیر در کار این کمیسیون از سوی حکومت عمدی است. جانداد اسپینغر، رئیس اکسین یا مجتمع جامعه مدنی برای انتخابات افغانستان، در این باره می‌گوید:
حکومت و اداری امور بیشتر در این زمینه مقصر است. چرا دیگر نهادهایی که قرار بود نماینده معرفی کنند، نماینده خود معرفی کردند؟ ظاهرا ما بانی دیگه را نمیبینیم. چرا همان نهادها نمایندهایشان را معرفی کردند؟ انتخابات در این نهادها به شکل شفافش صورت گرفته و هیچ مانعی موجود نداره که جلسه اولی کمیته گزینش با کار آغاز کند.
شماری از فعالان مدنی میگویند دستانی در حکومت عمدن تلاش میورزند تا در نظام انتخاباتی اصلاح آورده نشود و آنچه از تقلب و تخلف در انتخابات گذشته بوده است پوشیده بماند. این فعالان جامعه مدنی هشدار میدهند که اگر کار کمیته گزینش از این بیشتر زمانگیر شود، انتخابات پارلمانی نیز به تأخیر میافتد و آنگاه با ادامه کار شورای ملی به گونه غیر مشروع، نظام افغانستان نیز مشروعیتش را از دست خواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 3:19 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اعضای جامعه مدنی غور بار دیگر خوان پیگیری جدی قضیه سنگسار رخشانه شدند. آنها این درخواست را در دیدار با هیئتی که از سوی ریاست جمهوری به غور آمده بود مطرح کردند. فعالان می خواهند تا هیئت اعزامی به غور با دقت تمامی جوانب این رویداد را بررسی کرده و بر ریاست جمهوری بسپارد. جزئیات بیشتر در این مورد از قدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور.
ریاست جمهوری افغانستان دو روز قبل هیئت 4 نفری را تحت ریاست عنایت الله بلق وزیر مشاور رئیس جمهور جهت تحقیقات درباره جزئیات حادثه کشته شدن رخشانه که 24 روز قبل در منطقه قلمین این ولایت سنگسار شده بود به این ولایت فرستاده است. نهادهای جامعه مدنی و جوانان تئ نشستی از این هیئت خواستار تحقیق همه جانبه و پیگیری جدی جهت شناسایی و به کیفر رسانیدن عاملین این رویداد شدند. غلامنبی ساقی یکی از فعالین مدنی این ولایت سنگسار رخشانه را یک عمل وحشیانه و دور از دایره اسلام عنوان می نماید و تاکید داشت که این عملکردها به خاطر بدنام سازی اسلام صورت می گیرد.
نظر مهمی است که در جامعه ما باید یک مرجع باشه که قانون تصدیق میکنه و او هم حکومت اسلامی است که ما داریم. هر کاری دیگه ای که غیر از مجرای حکومت اسلامی که ما داریم صورت میگیره از نظر ما غیر قانونی و غیر مدنی است. بنابراین ما خانه‌ای هستیم که همچو قضایایی که قبلا از این صورت گرفته خود این قضیه و قضایایی که بعدی صورت میگیره با جدیت پرداخته شده و کسایی که قانون شکنی کردن، کسایی که جرم و جنایت کردن به سزای اعمال خود در محکمه اسلامی و در محکمه قانونی دولت اسلامی افغانستان
در همین حال غلام ربانی هدفمند یکی دیگر از فعالین مدنی وقوع حادثه رخشانه را ناشی از عملکرد ضعیف حکومت در امر جلوگیری از این رویدادها میخواند. آقای هدفمند در دیدار از این هیئت نیروی امنیتی را متهم به عدم هماهنگی در بین یکدیگر نمود و افزود که این ناهماهنگیها سبب وقوع حوادث بدتر در این ولایت خواهد شد.
یعنی حکومت همین لحظه با تمام توانایی خود جلوی چهار تا دزد گرفته نمیتونه. دلیلش اینه که داخل ایگی حکومت بی حد و اندازه بی اتفاقی وجود داره. هنوزم جریان انتخابات دامن زده میشه، هنوزم بی اعتمادی وجود داره، هیچ ارگانش هماهنگ نیست، هر کس تلاش میکنه به نحوی از آنها او خیب کنه و ماهی بگیره. جلوی ازی وضعیت اگر گرفته نشه مردم ما متاسفانه بیشتر قربانی میکنند.
در همین حال عنایت الله بلق وزیر مشاور رئیس جمهور و رئیس این هیئت نیز سنگسار و کشته شدن رخشانه را عمل ضد بشری و انسانی و همچنان دور از شریعت اسلامی دانست. آقای بلق در این دیدار با جوانان و نهادهای جامعه مدنی وعده سپرد که تمام خواستهای این مردم را و همچنان داشتهای این تحقیقشان را به رئیس جمهوری افغانستان خواهد رساند.
آمدیم راجع به سنگسار کردن ایر شما هم باید بفهمین که این دین نیست، این اخلاق نیست، این خشونت است، این رذالت است. به هیچ وجه در هیچ گنج دین این هیچ نوع ارتباطی ندارد.
این در حال است که چند پیش در بیشتری از شهرهای بزرگ کشور به شمول پایتخت شهروندان افغانستان طی حرکت‌های مدنی گسترده سنگسار رخشانه را توسط طالبان محکوم و خواهان بازداشت عاملین این رویداد شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا می خورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:23 به وقت کابل شد. به دنبال حملات تروریستی پلیس فرانسه بزرگترین عملیات هوایی را علیه داعش به اجرا گذاشته است، البته در رقیه سوریه. تا لحظات بعد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌های امروز کابل که به کدام مسائل و موضوعات تمرکز کردند. سحر لیوال این رسانه‌های چاپی را مرور کرده.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل به مسئله بی‌اتفاقی میان گروه طالبان، تلاش‌ها برای رسمیت شناختن مناطق قبایلی پاکستان و تأخیر در اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه پرداختند. یک مقاله تحلیلی روزنامه سرنوشت با عنوان اختلافات درونی طالبان و تجربه انشابی این گروه آغاز شده است. در این مطلب آمده که طالبان یگانه گروهی بود که با انشاب روبرو نشده بود، اما به نوشته نویسنده حالا به نظر می رسد که این گروه تقسیم شدن صفوفش را تجربه می کند. در ادامه آمده که شاخه انشابی طالبان که رهبری آن را ملا محمد رسول به عهده دارد، چراغ سبز گفتگوهای صلح را با حکومت نشان داده است. به باور نویسنده نظرها بر این است که دست حلقات در رقب گروه محمد رسول قرار دارد و می خواهد با حاضر کردن وی به میز مذاکره بر ملا اختر محمد منصور فشار وارد کند. جامعه جهانی در تامین صلح در افغانستان کمک کند عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است. در سرمقاله آمده است که تلاش های جامعه جهانی برای دریافت راه حل صلح‌آمیز مشکلات سوریه تا حد نتیجه داده و به باور نویسنده جامعه جهانی برای حل مشکلات افغانستان نیز چنین راهی را دریابد. سرمقاله نویس نوشته تا زمانی که پاکستان دست از حمایت مخالفان مسلح بر ندارد و صلح در افغانستان تامین نشود، ثبات در منطقه و جهان نیز تامین نخواهد شد. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته که پاکستان تلاش میکند تا مناطق قبایلی با مناطق اصلی قلمروش مدغم شود. سرمقاله نیویس نوشته که از مدت به این سو این مسئله در رسانه های پاکستانی به نشر می رسند که حالت فیدی قبایل باید تغییر کند و به یک ولایت مستقل در قلمرو پاکستان مبدل شود. نویسنده به نقل از شماره از آگاهان نوشته که حکومت افغانستان باید نسبت به این مسئله عکس العمل نشان بدهد. و روزنامه افغانستان درباره تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه نوشته که نیاز برگزاری انتخابات و تأخیر نامعلوم حکومت در این پروسه. در سرمقاله این روزنامه آمده است که خیلی آشکار است که چگونگی وضعیت امنیتی فعلی در برابر برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانع بزرگی است، اما نویسنده نوشته که حکومت باید برای مردم واضح بسازد که این وضعیت تا چه زمان ادامه می‌یابد و آیا برای پایان دادن به این وضعیت اراده دارد یا خیر.
ساعت 3:26 دقیقه به وقت کابل و 11:56 دقیقه به وقت فرانسه است، جایی که به دنبال حملات تروریستی اخیر امروز سومین و آخرین روز ماتم ملی نافذ است. بعد دنبال حملات تروریستی پاریس، فرانسه بزرگترین عملیات هوایی را علیه داعش در سوریه به اجرا گذاشت. در این حال مقام های فرانسوی تلاش های خود را برای دستگیری مظنونین حملات پاریس ادامه دادند. بر اساس گزارش ها یک روز پیش از این حملات که 132 قربانی گرفت، استخبارات عراق به ائتلاف بین المللی که فرانسه هم عضو آن است از وقوع چنین حملات هشدار داده بود. سلطان محمد سرور در مورد جزئیات بیشتر دارد.
تیاره های جنگی فرانسه مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش در رقه را بمباردمان کردند. این شهر از پایگاه های مهم داعش در سوریه پنداشته می شود. اعلامیه روز یکشنبه وزارت دفاع فرانسه گفت که تیاره‌های فرانسوی بالای مواضع گروه دولت اسلامی در شهر رقه 20 بمب پرتاب کرده، انبارهای اسلحه و مهمات و یک اردوگاه آموزش نظامی این گروه را از بین بردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در حاشیه اجلاس سران 20 کشور پیشرفته اقتصادی در ترکیه گفت پاریس برای دفاع از خود دست به اقدام شده است. او افزود که در برابر حملات داعش بی تفاوت مانده نمی‌توانیم. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که دفتر مرکزی آن در لندن است گفت که گزارش های از تلفات ناشی از این حملات هنوز دریافت نکرده است. فرانسه پس از آن حملات خود بر گروه دولت اسلامی یا داعش را شدت می بخشد که شمار تلفات حملات دهشت افغانی شب جمعه گذشته در پاریس به 132 نفر رسید. حدود 350 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند که وضعیت 90 نفر آنها وخیم دانسته شده است. حملات شب جمعه در پاریس پس از حملات سال 2004 در مدرید مرگبارترین چنین حملات در نوع خود در اروپا بود. در این میان مقامات ارشد استخبارات عراق میگویند که یک روز قبل از این حملات به کشورهای ائتلاف بین المللی که فرانسه یک عضو مهم آن میباشد از احتمال وقوع آن هشدار داده بود. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس میگوید که استخبارات عراق در یادداشت خود به کشورهای ائتلاف گفته است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش دستور داده است که به کشورهای ائتلاف بین المللی به شمول ایران و روسیه که در سوریه و عراق در برابر این گروه میجنگند حملات انجام شود. استخبارات عراق بدون تفصیلات بیشتر در این یادداشت خود هشدار داده که گروه دولت اسلامی نیت دارد در چند روز آینده انفجارها و یا حملات دیگر انجام دهد. اما یک مقام امنیتی ارشد فرانسه به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که این کشور روزانه و همیشه چنین یادداشت‌های دریافت می‌کند. همچنین یک مقام ارشد استخبارات آمریکا که نخواست درباره این هشدار عراق ابراز نظر کند گفته است که از کدام تهدید مشخصی به کشورهای غربی اطلاع نداشته و این را هم نمی‌داند که آیا این هشدار تا چه اندازه جدی بود که بتواند از وقوع حملات پاریس جلوگیری کند. پلیس فرانسه حکم بین المللی بازداشت یک نفر را صادر کرده که گمان می رود با دو برادر خود در بلژیم در طرح‌ریزی حملات پاریس سهم گرفته است. پلیس سعی دارد این نفر به نام عبدالسلام صالح را که در حملات پاریس دست داشته و یک شخص خطرناک پنداشته می شود دستگیر کند. پلیس فرانسه یک تصویر عبدالسلام صالح را نشر کرده است. وزیر داخلی فرانسه پس از ملاقات با همتای بلژیکی خود در پاریس به خبرنگاران گفت که حملات روز جمعه در پاریس خارج از فرانسه و در بلژیم طراحی شده بود. مقامات بلژیم از دستگیری 7 نفر مظنون خبر دادند. این افراد پس از آن بازداشت شد که 2 موتر دارای شماره های بلژیم که گمان می رود مهاجمان از آن استفاده کرده اند در پاریس دریافت شدند.
گزارش بود در این مورد که فرانسه بزرگترین عملیات هوایی را علیه داعش در سوریه به اجرا گذاشته و همچنان رهبران جهان یک بار دیگر در نشست G20 متعهد شدند که بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه کنند. مسئولیت حملات پاریس را که در آن حداقل 132 تن کشته شدند گروه داعش به عهده گرفته است. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات با ما و حالا هم در آغاز نیمه دوم برنامه امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
به نقل از مانوئل والز صدر اعظم فرانسه گزارش شده که پلیس این کشور پس از حملات پاریس بیش از 150 حمله را بالای اسلامگراهای مظنون در سراسر این کشور انجام داده است. منابع پلیس امروز گفتند حملات قبل از طلوع آفتاب منتج به دستگیری چندین تن شده و پلیس در این جریان یک ذخیره‌گاه اسلحه را نیز کشف کرده است. پس از کشته شدن حداقل 132 نفر در حملات هماهنگ شده شهر پاریس، رهبران جهان یک بار دیگر متعهد شدند که بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه کنند. دور دوم انتخابات محلی در اکثر نقاط اوکراین برگزار شده است. اوکراینی‌ها دیروز در کیو و 28 شهر دیگر اوکراین به مراکز رای‌دهی رفتند تا شاروال‌ها و اعضای شوراهای محلی خود را انتخاب کنند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی از روسیه خواسته است تا حملات نظامیش در سوریه را بالای جنگجویان گروه دولت اسلامی متمرکز سازد، نه بر علیه مخالفان میانه‌رو سوریه که بر ضد رژیم به رهبری بشار الاسد می جنگند. و به گزارش رسانه‌های کوریای جنوبی، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان همین هفته به کوریای شمالی سفر می کند.
سرخط خبرها را شنیدین. جزئیات بیشتر این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان ما را در فیسبوک لایک بزنین و دنبال کنید. حالا هم تحولات اقتصادی با لیزا حیدری.
مسئولین برشنا شرکت ولایت ننگرهار میگویند که حدود 20 میلیون افغانی از سوی مقروضین به این شرکت پرداخته شده است. محب الرحمن محمد رئیس این شرکت در ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این مقدار پول از اول ماه عقرب تا حال جمع آوری شده است.
اول عقرب به این طرف ننگرهار برشنا با کمک و همکاری و راهنمایی مقام ولایت ننگرهار کمپین شروع کرده که تا قرضداری خود جمع بکنه که با نتیجه رسید. امروز ما در حدود 20 میلیون پیسه را از تحویل بانک
کرده. به گفته او ریاست کانال، مقام ولایت، قصر شاهی، پوهنتون، شاروالی و یک تعداد ادارات دیگر این ولایت هنوز هم قروضشان را نپرداختند. او میگوید که به دلیل عدم پرداخت 1.9 میلیارد افغانی قرض به برشنا شرکت، این شرکت با مشکلات مالی روبرو شده است. شماری از زنان تجارت پیشه در ولایت بامیان شکایت دارند که حکومت افغانستان تا حال با آنان در زمینه تجارت همکاری نکرده است. زینت کبری رئیس بنیاد زنان تجارت پیشه روشن امروز به رادیو آزادی گفت که تنها 19 دکان در بازارهای این ولایت برای زنان تجارت پیشه داده شده، اما برای بازاریابی صنایع دستی و محصولات داخلی آنان همکاری صورت نگرفته است. او خواهان مکانهای مشخص برای تولیدات زنان تجارت پیشه شده و گفته است که حکومت باید زمینه نمایشگاه های تولیدات آنان را در داخل و خارج کشور فراهم سازد. از سوی دیگر علیرضا حسن زاده مدیر مسئول اتاق تجارت و صنایع این ولایت، مشکلات تاجران زن در ولایت بامیان را تایید کرده گفت که بارها این مشکل را با حکومت مرکزی شریک ساختند اما تا حال نتیجه در پی نداشته است. برخی از دهاقین ولایت نورستان میگویند که حاصلات جلغوزه نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. محمد جعفر یک تن از تاجران این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که با وجود افزایش حاصلات جلغوزه در این ولایت هنوز هم در خصوص بازاریابی با مشکلات مواجهند. او افزود که در حال حاضر یک سیر جلغوزه به 8000 کلدار به فروش میرسد که قیمت آن در بازارهای دیگر دو برابر میباشد. او از مسئولان خواست تا در خصوص بازاریابی با آنان همکاری کند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 67 افغانی و 70 پول، یک یورو 72 افغانی و 60 پول، یک پوند 102 افغانی، یک ریال سعودی 7 افغانی و 95 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه پاکستانی 630 افغانی و 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 55 پول.
تولات خبری این ساعت بود از رادیو آزادی. تشکر از همراهی تان با من جاوید نعیمی و همکار تکنیک آصف حبیبی. سپاس از هر یکتان. و حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست زن و برنامه زن و زندگی و سپس هم یک قریه و هزار صدا.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تحیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندگان عزیز. میراث از حقوق شرعی زنان و دختران است، اما بیشتر خانواده ها برای جلوگیری از انتقال میراث و بیرون از خانواده، دختران جوان و مستحق به میراث را یا به ازدواج اجباری با نزدیکان و یا هم به مجرد ماندن دائمی وادار میسازند.
پنج تا خواهر بود که پدرشان فوت کرد، بیادر نداشتن. وقتی که کاکایش فهمید که یهو میراث میگیرن، سه تا دخترم نکاح کردن.
خودم بر من حق نمیده، کوشش میکنه که بچه‌ی
کاکا در صورت میراث گرفته میتونه که زن حسش
حق میراث زن چقدر است؟ زنان و دختران چگونه میتونن حق میراثشان را به دست آورند؟ جواب تمامی این پرسش ها را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب دنبال کنید. در آغاز از فوزی نوری واقعات مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را پی می‌گیریم.
اولین مرکز زراعتی برای زنان زراعت پیشه در کابل افتتاح شد. لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این مرکز مهارت‌های زراعتی، پروسس حاصلات و تولیدات بهتر برای زنان آموزش داده خواهد شد. آقای راشد افزود که آنان در نظر دارند تا در آینده آموزش‌های مسلکی را برای زنان زراعت پیشه در ولایت مختلف کشور راه اندازی کنند. گفته می‌شود که این مرکز با کمک مالی UNDP یا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد افتتاح گردیده. و خبر اخیر این که در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان از سنگسار کردن یک زن جلوگیری صورت گرفت. مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان بر رادیو آزادی گفت طالبان می‌خواستند یک زن را که تلاش داشت به خاطر مسائل حقوقیش به بعضی از ادارات دولتی مراجعه کند، به ولسوالی درزاب فراخوانده و سنگسار کنند. به گفته منبع، بزرگان قومی و برخی از نمایندگان مردم در محل مانع این اقدام طالبان شده و از آن جلوگیری کردند.
شنوندای عزیز، میراث مال است که از فرد متوفا بر ورثه یا فرزندانش باقی میماند. میراث حق شرعی است و این حق به هر فرد، چی زن و چی مرد، داده شده. معمولا تقسیم میراث در خانواده های افغان، خصوصا در ولایات و قریه ها، موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد. اما در حد زن و دختر، گاهی خانواده ها از او میگذرند و یا بعضن به طور مستقیم توسط پدر، برادر، شوهر و یا خسر او را غصب می کنند. بیشتر اوقات دیده شده در خانواده اگر پسر نداشته باشند، دخترشان را به ازدواج با پسر کاکا مجبور می کنند و یا در غیر او دختر باید تا آخر عمر مجرد و از حق میراث نیز محروم بماند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل که یگانه دختر خانوادیش است میگه هرچند خانوادیش نسبتاً دید روشن‌تر داره، اما باز هم درک کرده که میخوان از حق میراث او را محروم کنند.
برادر خواهر ندارم، پدرم فوت کرده، اگر من بگذارم فامیل من بر من حق من نمیده. بیبیم با مو نظریات خود است، اگر من بگویم که مثلا من حق میگیرم چی شاید او از پیش ما آزرده شود یا ماهایم هستن، به زبان چیز نمیگن، اما با مورویشان که من میبینم درک میکنم به این راضی نیستن.
نجیبه میگه خانوادش به خوبترین و بی عیبترین خواستگارانش جواب رد دادند، به خاطر ای که اونا خواستار ازدواج او با یکی از پسران کاکایش هستند.
بعضی دختران میباشه به خاطر امی که حق خود نگیرن، حتی در خانه پدر پیر میشن، به شوهر نمیتشن. حتی درک کردیم فهمیدن که مثلا این نفر اگر ما بتیم این شاید ای حقش بگیرنی، کوش میکنن که به بچه کاکا به زور بشونه، به خاطر اینکه مثلا حقش با فامیل خودشان پس بانه.
به گفته او از وقتی که به ازدواج با پسر کاکایش رضایت نشان نداده، از طرف بزرگان خانواده از جمله مادر کلانش حتی از چیزهای ولو کوچک که باید حسش برسه نیز محروم میگردد. گفتنی است که یکی از دلایل ایجاد خشونت در وقت تقسیم میراث بیخبری مردم از قوانینی است که در اسلام وجود دارد، به خصوص زنان بیشتر گرفتار این بیخبری هستند. بشنویم که زنان از محروم بودن از حق میراث و یا بیخبریشان در این مورد چی میگن.
نام زینب.
باشنده کجا هستی خانم؟
مرکز بینسود مولا.
میراث حق که میرسه بر زنان میدن به شما یا نی؟
نه ما هیچ نمیخوام، نگشتیم ندیدیم، خبر ندارم.
مثلا اینا باشنده خلجر نایم که اولی داره نیم مشترک از گراب هستم، ما مجبوره سیم وقت خدا بیر ما خوشو شایم پیق نگیریم.
باز اگر بخواین میتا برتا
شاید دیگه خود خفگی میپره دیگه.
شم دیدی خودم هست که در قریه ما 5 تا خواهر بود که پدرشان فوت کرد، بیادر نداشتن. کاکاش به خاطر ازی که میراث نه برام روی خود 3 تا دختر نکاح کردن و 2 دانه دیگه بسیار خرد بودن به نام بچهای خود.
به گفته خانم زینت باشنده سراسیاب، بیشتر اوقات زنانی که بیوه میشن و فرزند پسر هم ندارن، بر علاوه محروم شدن از حق میراث، دخترانشان نیز میان کاکاها تقسیم میشن.
زیاتر خلک از خپل لوران خپل کلینه به هر چی وعده کی،
بیشتر مردم ما هستن که دخترانشان را وقت به قریه دیگر عروسی کنند برشان بیگانه میشه و از مال و جایداد محروم میشن. پدر کلان ما 3 بچه داشت، وقتی که مریض شد زمینهای خود برای بچهای خود تقسیم کرد اما به دخترانش نداد. البته زنانی هستن وقتی که شوهرانشان میمیره و پسر نمیداشته باشن، خود و دخترانشان بین ایوارانشان تقسیم میشن و به آنها نه زمین و نه پول
میشن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
معمولا زنان و دختران در بیشتر خانواده ها به سبب بعضی از عنعنات و تعصب ها از حق میراث محروم میمانند و یا قسمت ناچیز میگیرند و از روی حیا و یا هم ترس و خراب شدن روابط از حق خود از مال میراث میگذرند. نورالله کوثر کارشناس مسائل دین و کارمند در اکادمی علوم افغانستان غصب مالکیت و محروم ساختن زن از میراث را نوع سرکشی از قوانین اسلام میداند.
میراث یک حق ثابته شریعت اسلامی است که برای هر زن و مرد الله متعال تعیین کرده. قرآن میفرماید لذکر مثل حظ الانثیین، برای مرد دو مرتبه زن میراث است. اینجا ببینه که معیار میراث میراث زن تعیین شده است، یعنی مرد در صورت میراث گرفته میتونه که زن حسش تثبیت شود و بعد زوباز مرد میگیرم. اگر حق میراث برای زن تادیه نشود، اینجا دو حق زن زیر پا شده. اول حق میراثی خانم که حق ثابتیش است و ملکیت مشروع زن است و امتیازاتی که امتیازات ملکیتی است این شریعت برای زن داده. دوم حق نکاحی که این حقوق ثابته رو زیر پای میکنه. پس دو گناه عمده اینا مرتکب میشن. سومین گناهش همان عدم رضایت است که در نکاح شرط اولویت برای مرد و زن رغبت نکاح یا میل نکاح است که ایجاب قبول به اساس از او میشه. هرگاه که این ایجاب قبول خلاف میل دختر باشه اصلا این نکاح نشده است. آنانی که حقوق ثابتی میراث خانم ها را دختران را زیر پا میکنن زیای حقوق العبدی است که او بزرگترین گناه است. خدای متعال میگه که تا بنده او را نبخشم و نمیبخشیم. شریعت اسلامی بر هر دویشان مجازات ثابته تعیین نموده.
مولوی مصطفی بارکزی رئیس روابط اسناد و وثائق ستر محکمه افغانستان با اشاره به اینکه قانون هم در حل مشکلات چون میراث با تایید از احکام شریعت و دین اسلام عمل می کند، حد و اندازه میراث زن در اسلام را نیز بیان کردند.
در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوی الفروض کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن. ذوی الارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرند و دیگه اونا مهر دارند، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشد. اگر اولاد داشته باشه از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه و اگر اولاد نداشته باشه چهارم حصه دارایی شوهر بر زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه باز هم اولاد از او نفقه و خرج مصرف از او میده.
اما با وجود ای که در اسلام و قانون حقوق دختران و زنان از بابت میراث تعیین و مشخص گردیده، چرا در خانواده ها این حق زن و دختر تلف میشه؟ حسینه صافی مسئول شبکه زنان افغان جواب این پرسش را میده.
اساسی ترین چالش هایی است که وقتی که مکتب نخواد اولا تنها درباره حق میراث بلکه درباره تمام حقوق خود هیچ را میفهمه. مسئله دو مسئله فامیلای متوسط است که یا دخترایی که مکتب میروند خواندن میفهمند که بنام میراث یک چیزی هست، ولی این شرم پنداشته میشه که اینا پرسان کنند درباره میراث. درباره حق میراث پرسیدن شرم نیست، بلکه این یک آگاهی اسلامی و اجتماعی و آگاهی انکشافی است. خاطر از علمی در بسیاری جایا ازدواج های اجباری میشود. یک خانم تا آخر عمر خود نمیتونه که ازدواج کنه به خاطر از اینکه حق میراث از او انتقال میکنه از یک فامیل به دیگر فامیل. من فکر میکنم که در افغانستان در بسیاری مناطق بسیاری ولایات به نام میراث خانم ها اصلا آگاه نیستند که اونا حق دارند. فکر میکنند که اونا از اول تا آخر یک مسئولیت پدر یا برادر و یا وقتی که ازدواج کردن مسئولیت شوهر هستند و خلاص.
اما برای جلوگیری از جار و جنجال و تلف شدن حقوق زنان و دختران از بدست آوردن حق میراث، کمک از مسفیدان و بزرگان قوم و با مراجعه به قانون و محاکم میتونه رسیدن به راه حل باشه. راه دیگر آگاهی دهی و با خبر ساختن از هان مردم از قوانین و شریعت نیز میتونه حق به حقدار برسانه. خانم حسینه صافی میگه که شبکه زنان به خاطر ارتقای سطح آگاهی مردم به خصوص زنان از حق میراث برنامه های در ولایات و قریه ها داشته است که در آینده ها نیز ادامه او را در برخی از ولایات افغانستان روی دست خواهند داشت.
تقریبا در 34 ولایت اعضای ما کار میکنند. ما برنامه آگاهی دهی داشتیم که برشان میراث تشریح کردیم و حق میراث. البته این بسیار به سطح کم نتیجه داده. ما ضرورت و نیاز بسیار زیاد داریم که خانم ها را از حق میراثشان، از دادخواهی بر حق میراثشان و همچنان دمو فامیلای بزرگ خانم هایی که تانستن و یک پروسه خوب از حق میراث خود استفاده کردن بر سرپای استاد شدن خود باید استفاده بکنن. اگر از آدرس دولت میگه وزارت محترم زنان، حقوق بشر، قوانین مدنی، وزارت محترم حج و اوقاف، در خطبه نمازهای روز جمعه بر مردا و زنان اینه بحث میکنن. همین است که در بین مردم مروج میشه زیاد.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که زنان نیز با آگاهی از حقوقشان که دین و قانون به اونا داده، به دلیل ترس از قهر، خشونت و یا تهدید شدن به قطع روابط آن را نادیده نگیرند. زیرا حاصل کردن حق شرعی نیز یکی از فرایض دانسته می شود. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گزند پا ناروغی باندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته دراما شنیدین که نعیم اختیار نامزادی و عروسی دختر خود را به برادر بزرگ خود دلاور خان داده بود. حال بیاین بشنویم که فرزانه عروس کوچک با خواخوانده های خود چی میگوید.
خوب امیدام، باز مرا دارسی خبر نمیکنی؟ کس خورخوندی خود چطور دارسی خود خبر نمیکنه؟ ما خو کالای نو برم دور کده.
برو، کالای ما خو از تو کده زیاد خوش است. مگه مو زیاد کلان است؟
بیاز کالای عروس کلان می باشه. عروس خود مثل تو واره خورد نمی باشه. فرزانه، ما بسیار خفه استم. اگه تو عروسی کنی، باز ما کتی کی ستیری کنم؟
مادرم گفت که دیگه ستیری نکو. بعد از زوره، ایلی، دم عروسی خور نورمامد مادر چقدر پشتش گریان کرد.
آه، این مادر ما مکتشان گریان کرد.
میفهمی، هنوز ما عروسی نکدیم، مادرم شب و روز از خاطرم گریان نکنه.
آه، مادر مفرد چشما مادر تا دیده بود. همون کم گریان میکرد، گفته بود که دختر ما نو زیاد خورده است. فرزانه، فرزانه، اون احسان الله.
برو، من چی کنمش که به من شانش میدی؟ بیا که ازی پلوان دیگه تیر شویم.
میشرمه، امروز در مکتبم کلگی پرسان خواست کرد که چه وقت عروسی میکنی؟
چرا پرسان کنن؟ اونا خبر ندارن.
دین روز که تو مکتب نامده بودی، هیله به معلم ما گفت که فرزانه نامزاد میشن. کل امسنفی های ما خنده کدن.
خچه رو برشان گفتی نه؟ حالا من چه تو مکتب برام.
اوی چرا گریه میکنی؟ من چی خبر داشتم که تو قار میشی؟
حالا دختره دستم سر من خنده خواد کدن. من مکتب نمیرم.
اوی پس خلی خانه روان شد. فردانه، فردانه خیره بیا.
بشینین در چوکی.
صاحب، زمین ما ناقیدا وای شده. خو اینجا مو مدیر دیگه کی بود از کلی چیز خبر داشت.
چطور خبر داشت؟
صاحب، گپی است که ولی جان قلاوال ماست که بسیار وقت پیش بیادر ولی جان نثار احمد بدون اینکه از ولی جان مشوره بگیره زمین شریکی را فروخته.
خب
باز ولی جان از پیش اون نفر زمین پس گرفت و گفت که من همه فروشم. خب بیادر کلانش از پیش همون نفر که شاغا نام داشت به خاطر زمین پیسه گرفته بود.
خو یکی زمین شریکی بود، با سند کی به او داده بود؟
سند ده کجا بود؟ بدون سند پیسه را برش داده بود.
دلت خوب پر است ولی جان، نام توست؟
بله مدیر صاحب.
همو تو بود، گفته بود که سند باز یک وقت دیگه برات میتام.
این خریدار و فروشنده اردوش خوب نافهم بودن. یکی شام از قانون شریعت خبر نداشتن. خب باز چی شد؟
باز
ایش همه میگم جمیل جان، وقتی که من زمین برش ندادم باز بین ما جنگ شد، باز شاقا سر ما ریزه کرد.
خب این قضیه تون ثبت شده؟
ها، چند ماه پیش در ولسوالی تا بالا دویدیم. وقتی که شاقا فهمید که ما حق به جانب هستیم، باز خواست که یک نفر رشوت بده که داوار خودش ببره. بالاخره که تمون نفر یک جای در جرم رشوت گرفتار شدن و بندی شدن. و باز دعوای ما همی قسم ماند.
خب شما که قصه را شروع کردین، ما فکر کردم که نو میخواین عریضه کنین.
نه مدیر صاحب، عریضه را خواه وقت کده بودیم.
ها فهمیدم، به شما دوسیه انداخته شده ولی حال دو سال بعد آمدین که دوسیه تان اثر واز شوه.
دوسیه ما واز شوه یعنی چی مدیر صاحب؟
یعنی تو میخوایی کمی مشکلتان حل شو و ختم شوه.
آسف، ناقی زمین ما دعوایی شده.
خب شما ایتیا کار کنین، عریضه نوشته کنین، تمام دلایلتان در مو عریضه بگویید.
خب صاحب، در عریضه باز چی نوشته کنیم؟
ما برات میگم، نمبر امو دوسیه، تاریخ شروع دعوا، نامای هر دو طرف دعوا، آله که چی میخوایین کلش نوشته کنین باز بیارین. دوسیه تان که پیدا شد، اسناد اثباتی خواسته میشه، باز دوسیه تان دیده میشه. هر چی که لازم باشه، همو کار میشه.
خو زنده باشین مدیر صاحب. ما میریم که عریضه نوشته کنیم، با اجازه تان.
برین، یادتان نره که عریضه تان در ورق رسمی نوشته کنین.
درست از مدیر صاحب، خیر ببینی.
زهرمینه بس کو دیگه ای گریان و چیخ زدنتا دیگه مغزم خراب نکو.
زهرمینه آرام باش. او شفیقه او خدایا هیچی حال هست یک خوشه دختر مارسی میکنم.
بس زهرمینه با گریان تو خود چیز جور نمیشه.
بوزن برو زود شد دختر تا تیار کن که حالی مردم میای پشتش.
مردم بیاین اول جنازه برا بکشن باز دختر ما ببرن ما خونه میمانم.
حال وقتی گپا نیست خونه پر از میمان است. ما زیاد کوشش کردم مگم گپ از گپ دیر شده. حال دیگه نامزاد شده این آروسیش است.
نه من هم میمانم نه.
الا زن بیاده تو برو دختر تیار کن. مادرش خویش گپ نمیفهمه.
خو دختر خو تیار است. زرمینه امو جوری دیگهش کجاست؟
نمیفهمم. از من چیزی فرسان نکنید. با فرزانم معلوم است.
خو سیس
زرمینه کار خوب نمیکنی. چیزی که در توان ما بود خوب کدم. حال زن بیادرم بود چیزی گفتن میتونستم. تو چرا سر مای تو چیخ میزنی ها؟ از دست ما چی میامد؟ تو خود دیدی که دلاور لالا سر ما چی حالا انداخته بوده؟
تو پدرش هستی فرزانه دخترت هست. تو چطور روادار هستی که یک خوش دخترت از پیشت ببرد؟
روادار نیست موزن. زمین و آسمان سرم چرخ میخوره. چی کنم؟ از خاطر دخترم بیادری مکت دلهور لالا خراب کنم ها؟
زندگی دخترت که برباد شد ای خویش در نظرت نمیای ها؟ اویی پدر فرزانه بخیالم که میرم مثل که دخترم از پیشم میبرن ها؟
گپ اینا قطبان برو پیششان.
خدایا پای میت شیمه نداره.
خورجا ناروز تیار است؟ ننوش الا بری ناروز رو بکشی.
دیره بزنی زود چهل موتران تیار است. بریم بریم بخیر.
ای خدایا یاروز چقدر خورده.
بس خود دختره صدقه سرت شام میدهی. خواب جان هنوز وقت یاروزی دخترم نبود. دخترم هنوز خورده. اول به خدا سپردیمش باز به شما. تو خوشویش نی مادرش هستی. برو دختره
دلت کور برو باشه. خوار جان مثل دخترهایم نگاهش میکنم. بریم دخترم.
کجا؟ نه من نمیرم. مادر مادر
دخترم دخترم
وی مادر
مادر مادر من نمیرم.
بریم دختر دادن خود کار آسان نیست. خیر است آساسا خوب میشه. آروسا ببرین دیگه.
مادر مادر من رو میبرن. نه من نمیرم مادر.
نی دختر خود روی خاک شیش بلندش کنیم.
من نمیرم مادر.
زرلش دخترم آی شرا کمی کالای گرم بپوشان. خزان است دی هوای سرد خونت نخوره.
نه چرا بپوشانه. امروز تو شمال یخ بود بیخی گفته گفته در زبان موی ساز کرد.
وی خالا جرا میفهمم که از مقار شدی. خودستم بند بود.
خوب ببی امی کار از کدن است.
چی ضرور بود که در یک روز که خدا مانده بسازی؟ تمام ظرفا را پایین کده بود.
مادر این از مستان آمده نیست. آشپزخانه ویزم خانه را پاک کردم. نه لای چری و بخاری را کشیدم.
خود چی ضرور بود که کل کار را در یک روز کنی؟ این کارت خوب نیست زرلش دخترم.
اوزان این تو چی حال انداختی؟ چرا سر عروسم تو ناخ ناقار میشی؟ از وقتی که از خانه نیم آمدی بسیار جگرخون معلوم میشی.
اگر تو همون جمعی بودی دلت در میگرفت.
چرا؟ خیرت خوب بود؟
های های پدر جمیل، تو میفهمی دختر نعیم که دی روز عروسیش بود چه قمر داره؟ یک خوش دخترک بود.
مام که پیش خود فکر کردم گفتم که از عروسی نعیم خوب قدر وقت نمیشه، یه دختر چطور یک زود کلان شد؟ باز گفتم برو شاید وقتی عروسی نعیم یادم رفته باشه.
وی تو به خدایا، نگفتن که چرا تپت نامزادش کردن و باز عروسیش هم زود کردن؟ نه میفهمم، مادرش بسیار گریان میکد، فکر میکدی مرده دخترش هم میکشن.
ملامت هم نیست بیچاره.
واروسی را خوب بخیالم که خود زرمینه نمانده بود که در خانهشان بگیره، تنها در خانه ملک ستار عروسی بود.
دخترم خورد بود، عروسی هم نماندن که بکنن، دیگه این کار را چرا کده باشن؟
شنونده های عزیز، در دراما شنیدین که نعیم به خاطر دختر خود را به سن خرد نامزد و عروسی کرد تا برادرش خفه نشود، به خاطر که او به ملک ستار وعده داده بود. به نظر شما این دلیل نعیم قانونی و شرعی است؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.